این تیم برنامه ساز تا فردا چهارشنبه ساعت 7 وعده قرار ما. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، ساعت 23 دقیقه است. خیلی متشکرم از همراهیتون. در این ساعت دعوتتون میکنم چند آگهی بازرگانی بشنوید، بعد از اون برنامه شمارش معکوس رو همراهی کنید.
روز فینال رو همه خوشحال و میخوریم، ایران ما بوشهر لیلان، ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهمیز چه بود چه با بوشهر لیلان، تیم ملی و نور امید پیروزی تو قلب ما بوشهر لیلان، ایران زیبا هوادار تو میمونیم، ما با
والینا خوشحالینا.
خاویار بادم جون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادم جون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون،
دوستات جمع کن دور هم با کین کیک گرجی، کین کیک کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها، ایلیکا
ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
شش
هرای هرای دوست من سرای
چهار
نم نم تا فری قرارم شانیه با خوبستانم
سه
چالوشور خیالم آلوشور جانم بی کلمه سویلیر آزربایجانم سنه قربان اولم گزل ایرانم
دو
علمه کتر مستهم یا حلو بعیونت یا حلو بعیونت
یک
انوار خودری خانم مهر بکه سرما حزم سان لدر در بکه
سفر به ناگفته های اقوام ایران در شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. نمیدونم دقیقاً از چه تاریخی، ولی از یه جایی به بعد دیگه هیچی مثل قبل نشد. آدم ها دیگه آدم های قبل نبودن. بشر در اقصا نقاط جهان میل شدیدی به تنبلی پیدا کرد. انسان ها راحت طلب شدن. امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس قصد دارم به چرای توقع بالا و راحت طلبی برخی جوانهای ایرانی بپردازم. اما همکاران بنده مجتبی امیری تهیه کننده، شیما کمیلی‌زاده صدا بردار، لیلا طاهری گزارشگر و الهام وحدت برنامه ساز، کسانی هستند که بنده رو در ساخت این برنامه همراهی می‌کنند. تا حوالی 21 با شمارش معکوس همراه بشید. خب همونطور که مسجله و یک امر بدیهی برای همه ما، خانواده از مهمترین نهادهای اجتماعی به شمار میره که صعود، پیشرفت، توسعه، بالندگی و احیاناً اضمحلال و سقوط هر جامعه‌ای به اون گره خورده. هرچی انسجام و بنیان خانواده تقویت بشه، به همون میزان ضریب شکوفایی و رشد جامعه ارتقا پیدا میکنه و بالعکس ضعف، سستی و رخوت در نظام خانواده هم مسبب و عامل بسیاری از آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها، مخاطرات و تهدیدات اجتماعی خواهد بود. در طول سالیان گذشته و به خصوص یک دهه اخیر، نظام خانواده توی ایران با تحولات چشمگیر و عمیقی مواجه شده. تغییرات بسیار جدی و حائز اهمیت که در طول 10 سال اخیر در عرصه ارتباطات و فضای مجازی رخ داده، که در تشدید چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی توی حوزه‌های متعدد و بالاخص خانواده تأثیرگذار بوده، بسیار چشمگیره. اما بیایید قدری در مورد راحت طلبی و تعمیق وابستگی ها صحبت بکنیم. یکی از معضلات کنونی برخی از جوانهای ایرانی گریز از مسئولیت پذیریه. راحت طلبی فرزندان و قطع نکردن وابستگی اقتصادیشون به خانواده باعث ایجاد نوعی فرار از مسئولیت میشه و با توجه به الزاماتی که تشکیل زندگی مشترک به همراه داره، به نظر میرسه برخی جوانها از قبول چنین مسئولیت‌هایی پرهیز میکنن و علاقمندن در کنار خانواده وامدار والدین خودشون باشن و دشواری‌های به راه اندازی یک زندگی و سایه سر عده‌ای دیگر بودن رو به جان نخرن. در این مورد خیلی میخوایم صحبت بکنیم. این که اصلا چرا ما جوانهامون انقدر متوقع شدن که با 4 سال دانشگاه رفتن باید تبدیل بشن به مدیر مثلا یک کارخانه در حد جنرال موتورز، و این که اصلا همچین توقعی در بین جوانهای سایر کشورهای دنیا هم هست. آیا این طرز تفکر و این طرز نگاه به مقولهی مثل کار و شغل میتونه باعث پیشرفت ما در کوتاه مدت بشه؟ کشوری مثل ایران که نیازمند توسعه هست در شرایط کنونی و در شرایطی که رقباش بسیار دارن تلاش میکنن برای اینکه از اون جلو بزنن، آیا ما میتونیم با همچین تفکری به افقهایی که مثلا برای سال 1404 در نظر گرفتیم و کم کم دیگه این تایم و زمانمون داره تموم میشه، میتونیم به اونها برسیم یا نه؟ اگر خوبه چطور تقویتش کنیم و اگر بده چطور تغییرش بدیم؟ تا ثانیه‌ای دیگه یک گفتگو تقدیمتون خواهم.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم‌شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای حسین خطیبی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در هر کجای کشور که صدای منو میشنوند.
حالتون خوبه؟
الحمدلله، شما خوبین؟
زنده باشید. چند سالتون آقای خطیبی؟
48 سال.
چیزی حدود 20 سال پیش، 25 سال پیش که خودتون جوانتر از حالا بودید،
بله،
تمایل داشتید که 24 ساعت کار بکنید و مشغول انجام کار باشید، یا نه شما هم تمایل داشتید که مثلا 1 ساعت بیشتر در طول روز کار نکنید و درآمدتون هم در واقع درآمد خوبی باشه؟
نه، من هنوزم تمایل دارم، همون موقع هم الان تمایل دارم که وقت زیادی از زمان بیکاریم رو به کار بپردازم که انجام هم میدم.
خب یک جوان 20-25 سال 30 ساله در حال حاضر شاید این تفکر رو نداشته باشه. چه اتفاقی میفته که ما این دگردیسی تفکر رو مشاهده میکنیم؟
البته اینو نمیتونیم تعمیم بدیم به همه جوانان 20 ساله یا 22 ساله. به هر حال هستن کسانی که توی مثل دو سر طیف تمام زمان خودشون رو انرژی میذارن برای یک کار و یا یک حرفه، حالا یا آموختن اون حرفه یا انجام اون حرفه.
همین روی همین میخوایم بحث بکنیم. البته این در واقع معیار کمی نداره که یک مرکز آماری بتونه اینو اندازه بگیره، اما با توجه به اینکه مثلا میبینیم در برهه‌ای تعداد جوانهایی که میرن مثلا توی گولد کوست، میرن توی این شرکت‌های هرمی و دوست دارن یک شبه به اون میزان حجم مالی که مد نظرشون هست برسن، میتونیم بگیم که با توجه به این استقبال، این که ما خودمون کمتر تمایل داریم این کارهای یدی و کارهایی که نیاز به عرق ریختن داره رو انجام بدیم و بیشتر همه دوست دارن که با توجه به مدرکی که گرفتن برن پشت میز بشینن، با توجه به همه اینها میتونیم همچین نتیجه‌ای حداقل به صورت حدودی بگیریم.
خب به هر حال میدونید که وقتی یه کاری، یعنی کسی تخصصی نداره، بنابراین روش کسب درآمد و شغلش بیشتر برمیگرده به قابلیت‌های بدنی خودش که حالا شما اسمشو می‌ذارین کار یدی، به خاطر تخصصش نمیتونه درآمدی به دست بیاره. خب این یه بخشه. یه بخش عمده جامعه ما که در اصل تحصیل کرده های ما هستن، حالا اونایی که از یه تحصیلاتی از یه حدی بالاتر دارن، اونها هست که الان عمده هستن و تعداد زیادی هستن. اونی که تخصصی نداره و تحصیلی نکرده، حرفه‌ای نیاموخته، خب حتما میره به اون سمت و حتما هم دلش میخواد یه کاری انجام بده که به قول شما عرق‌ریزی کمتری داشته باشه و پول بیشتر.
بله.
ولی اون کسی که حرفه داره و تخصص داره، مثل خیلی از کشورهای دنیا که حتی کارهای ساختمانی یا کارهای مثلا کشاورزی، اون هم تخصصی شده و آدم ها برای اینکه، خیلی از جا میبینید، برای اینکه مثلا یک نظافتچی ساده هم باشه باید دوره های خاصی رو طی بکنه تا بتونه اون شغل رو احراز بکنه، اون شغل رو بگیره. یا یه کارگر ساده ساختمانی یا یه کارگر ساده صنعتی باید یه سری دوره های رو بگذرونه تا اصلا بتونن اون شغل رو بهش به اختصاص بدن.
بله.
ولی اون اتفاقی که ممکنه که الان مورد توجه شنونده ها باشه و مبتلا به اینه که به هر حال انسان دوست داره که، یعنی به خاطر روحیه‌ای که انسان دوست داره لذت بیشتری ببره و رنج کمتری بکشه. تمام کاری که شما در طول زندگی انجام میدید یا برای کسب لذت یا برای دوری از رنجه، که بنابراین خودتون رو بر اساس هوشتون، بر اساس تخصصتون وفق میدین عملیاتی انجام بدید که پاداش بیشتری بگیرین و هزینه کمتری بپردازید، لذت بیشتری ببرید و رنج کمتری رو متحمل بشید. بنابراین این نهاد اصلی انسانه. برای همین هم هست ماشین‌آلات تولید میکنه، برای همین هم هست که نرم افزار درست میکنه، برای همین هم هست که تکنولوژی رو به خدمت میگیره برای اینکه کارهایی که خیلی سخته رو بتونه آسان‌تر انجام بده.
بله.
کل جریان تمدنی بشر،
من با این قضیه مشکل ندارم، اما با اون دسته مشکل دارم که اصلا اون کار رو هم نمیخوان انجام بدن که مثلا ماشینی تولید بکنن که اون کارها رو براشون انجام بدن. نه، اینها معتقدند که از همون تی صفر، از همون لحظه اول باید همه چیز در اختیار اینها باشه، اینها بدون هیچ زحمتی باید در یک جایگاه اجتماعی عالی باشن با یک شغل خوب، فقط صرفا به این دلیل که مثلا چهار سال در دانشگاه تحصیل کردن. من میخوام ببینم این روحیه از کجا میاد، آیا ذاتیه، اگر اکتسابیه، آیا در خانواده داره اتفاق میفته یا در جامعه ما داره همچین چیزی پرورش پیدا میکنه.
دو تا بخش داره، یه بخشش مربوط به خانواده است، یه بخشش مربوط به جامعه. در خانواده معمولا جوهره فرد شکل میگیره. البته این ذاتی که بگیم مثلا ژنتیک اومده در درون این فرد خیلی نیست، بیشتر اکتسابیه و الگوها و مدل‌هایی که توی اون خانواده وجود داره باعث میشه که جوانایی که تو خانواده به دنیا اومدن یا دارن رشد میکنن بر اساس الگوهای شایع اون خانواده. مثلا اگر در یک خانواده بدهکاری خیلی شایع باشه، پدر خانواده، مادر خانواده به این فعالیت‌ها بپردازن، احتمالی که فرزندان تو خانواده بیشتر برن به سمت فعالیت‌های بدهکاری بیشتره.
بله.
یا در خانواده‌ای که تحصیلات ارزشه یا در خانواده‌ای که کار ارزشه، خب احتمالی که فرزندانشون به سمت تحصیلات یا به سمت کار و تلاش بیشتر سوق داده بشن بیشتره. این یه بخش. یه بخش هم الگوهایی که تو جامعه وجود داره. بله. یعنی اگر شما در جامعه ببینید که یک نفر اومده از طریق یک رانتی، از طریق یک امکان ویژه‌ای بدون تلاش و بدون زحمت به ثروت انگفته دست پیدا کرده، احتمال این داره که جوونام هم همه بگن خیلی خوب، پس ما بریم همین مسیری بله. که این آدم رفته رو انجام بدیم. یا اگر در جامعه الگوهایی رو که شما به عنوان رسانه‌ها، ما به عنوان متخصصین ارتباطات داریم، این الگوها رو توضیح میدیم به مردم، تکثیرشون میکنیم، اگر الگوهایی باشن که شامل تلاشگران، زحمتکشان و افرادی باشن که با از طریق تخصص و حرفه خودشون دارن به درآمدهای خوب میرسن و ما اینها رو رونق بدیم، توسعه بدیم و به اطلاع جوانها برسونیم، خب احتمال این که اینا به این سمت برن هست. به هر حال در غیاب الگوی صحیح، جوان میره به سمت الگویی که آسان ترین راه رو برای کسب درآمد پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای حسین خطیبی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، با شما خداحافظی
میکنم. شبتون بخیر. ممنون. شب شما و همه شنونده های محترمتون بخیر.
زنده باشید.
به نظر تو ایرانی راحت طلبن؟
والا الان که همش در حال کار کردنن، میدون برای یه لقمه نون. نه راحت طلب نیست، حداقل کسایی که دور و بر من هستن اینجوری نیست.
راحت طلب که نمیشه گفت راحت طلبن. خب خیلی ها، خیلی از ایرانی ها زحمت کشن، مثلا مردای ایرانی خیلی زحمت کشن. حالا بعضی ها بیشتر دنبال رفاه هن دیگه، ولی نه به نظر من راحت طلب نیستن. ایرانی ها خیلی از جای دیگه، مردم جای دیگه بیشتر فعالیت میکنن، زحمت کشن.
راجب هیچ چیزی نمیشه در مورد ایرانی ها حکم کلی داد. اقوام مختلف، شهرهای مختلف، اگر لازم باشه اتفاقا خیلی مردمان سخت گوشی داریم. به جاش شاید بعضی هم باشن که راحت طلب باشن، نمیدونم، هستن حتما، اما واقعا بعضی هم میبینم خیلی تعجب میکنم. خانم محسن کار میکنه، خب این کجاش راحت طلبه؟ اگر که نیاز باشه اتفاقا خیلی هم مردمان سخت گوشی هستن. مردانمون حتی همینطور، وقتی که نیاز باشه میتونن خیلی سخت گوش باشن، به جاش میتونن خیلی آدمای با همتی باشن، ولی شاید بعضی هم نه، اینطور نباشه. نمیشه حکم کلی داد.
به نام خدا. سلام، الهام وحدت هستم و امروز درباره جایگاه کار کردن و اجر و ثواب اون در دین میخوام چند دقیقه با شما صحبت کنم. بزرگان و پیشوایان دینی در سخن و در عمل به کار و تلاش تأکید و اهتمام داشتن و از بیکاری و تنبلی ابراز بیزاری کردن. توی روایات از امیرالمومنین علیه السلام درباره احیای زمین، ایجاد باغها، حفر قنوات کارگری برای دیگران و خیلی چیزهای دیگه سخن به میون اومده. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که امیرالمومنین علیه السلام بیل می‌زد و زمین رو احیا می‌کرد و از درآمد و دسترنج خودش 1000 بنده رو آزاد می‌کرد. تمام این روایات و حکایات بیانگر ارزشمندی کار و کارگری و مذموم بودن تنبلی و بیکاری در اسلامه. توی احادیث و روایات اسلامی از کار کردن به عنوان عملی دنیوی و اخروی که دارای اجر و ثواب خیلی خیلی زیادی هست یاد میشه و نسبت به اون توصیه های خیلی زیادی شده، به طوری که به کارگری که برای اداره زندگی خانوادش سعی و تلاش میکنه عنوان جهاد کننده در راه خدا داده شده.
تمام سعی و تلاش اونه که بتونیم محصول با کیفیت عرضه بازار کنیم و این چرخه به چرخه.
قشر کارگر قشر زحمتکش مملکت ما و تمامی تولیداتی که انجام میشه 90% از کارگرهایی که انجام میدن هدفشون تولید و اشتغال زاییه.
کارگر رو باید کارهایی که بهشون محول میشه رو به خوبی انجام بدن، به کارشون اهمیت بدن، با وجدان کارشون انجام بدن.
امام خمینی رحمت الله علیه هم فرمودند که کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حال حرکت و حیات یک ملت مرهون کار و کارگر.
کارمون یه چیزی که جون آدمو در دست ما سعی می‌کنیم که بهترین کیفیت داشته باشیم، بهترین تولید داشته باشیم که دست مردم چیز طایی رو خوب بدیم.
قطعا به خاطر اینکه ما رو نیاریم به مثلا اجناس خارجی، قطعا بایستی اجناسمون رو با کیفیت تولید کنیم که بتونیم بازار خودمون حداقل داشته باشیم.
سهمی که کارگر توی تولید داره مطمئن باش سهم اولیه و آخریه است، یعنی جوری که کارگر اون دقت عملی که توی تولید میذاره مطمئنا سهم خیلی بسزایی داره.
به نظر من اگر مسئولین یه اهمیت ویژه قائل بشن از نظر معیشتی کارگرا، کارگر با انگیزه خیلی بیشتر میتونه کار کنه، قطعا هم تأثیر گذاره.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس. هر روز ساعت 16 کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
اما بریم سر وقت گفتگوی کارشناسی بعدیمون با جناب آقای مسلم خانی، دکترای کسب و کار و کارآفرینی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستم.
حالتون خوبه؟
الهی شکر الحمدلله.
زنده باشید. آقای دکتر، میتونیم بگیم که کار فکری انرژی بیشتری از کار فیزیکی و یدی از آدم میگیره؟
بله، کاملا ریشه علمی داره، جز مباحث مهمی است که در سازمان بین‌المللی کار در موردش داره مفاجأه میشه. مجمع جهانی اقتصاد و چند تا نهاد بین‌المللی دیگه هم روی ماهیت مشاغل و هویت مشاغل و لزوم دسته‌بندی اونها هم در موضوع اعطای دستمزد و هم در موضوع میزان مرخصی ها و هم در موضوع مدت زمان لازم برای بازنشسته شدن و هم از همه مهمتر در مورد میزان ساعات کارش الان در دنیا بحث وجود داره.
پس با توجه به همه این فرمایشات میتونیم بگیم که یک نفر که توی سیلیکون ولی مثلا توی یک شرکت فناورانه داره کار میکنه، شاید خیلی بیشتر از اون کسی که چند صد سال پیش اهرام مصر رو کمک کرده و ساخته و مثلا سنگ‌های به اون بزرگی رو حمل کرده تا یک ارتفاعی انرژی صرف میکنه.
یه نکته ای رو من عرض بکنم در تکمیل و تایید فرمایش گوهربار شما، همون اهرام ثلاثی که الان به عنوان یه اثر جهانی ازش یاد میشه، به نظر میرسه اون طراحش خیلی اهمیت بیشتری داره. کسی که ایدهش رو داده، کسی که نقشش رو کشیده،
بله،
کسی
بله،
به محضر جنابالی عرض بکنم مدیریت و راهبری این پروژه رو داشته. حالا ما نمیدونیم یک نفر بوده، تیم بودن، اینها رو من اطلاعاتی ندارم، مطالعه نداشتم در موردش. به نظر میرسه که در مثلا حتی اگر یه جنگی مثلا در میگیره بین دو تا گروه، دو تا کشور، مثلا اون نقش فرمانده که چگونه تصمیم گیری بکنه، نقشه عملیات رو چگونه طراحی بکنه بسیار برجسته است. به همین دلیل مثلا میگن در این جنگ به فرماندهی آقای رسولی مثلا این موفقیت به دست اومد. حالا در اون جنگ سربازان زیادی هم بودن، زحمت‌های زیادی هم کشیدن، زخمی هم شدن، ممکنه بله. جونشون هم از دست دادن، ولی بله. در هر حال شما میگید آقا تهیه کارگردان این داستان فلان
فرمانده بوده.
آره، مثلا من باورم بر اینه که این نکته درستی است که اون اندیشه ای که به خلق یک اثر منجر میشه حتما محصول سالها مطالعه و تحقیق و جستجو و کوشش علمی فراوانه که نهایتا شما بتونید به یک نظریه برسید، به یک مدل برسید. مثلا من شخصا در مقام یک مشاور کسب و کار حتما معتقدم که بین کسب و کارهای یدی و غیر یدی، به ویژه کسب و کارهایی که به فکر نیاز داره، به اندیشه نیاز داره، به تصمیم به خصوص نیاز داره، حتما باید یک تفاوت جدی قائل باشیم.
خب با توجه به همه اینها آقای دکتر خانی، جوانهای ما که میبینیم اکثرشون میرن در دانشگاه ها و یک رشته تخصصی خاصی رو تحصیل میکنن و مدرکش رو میگیرن، اگر الان تن به کارهایی با سطح پایینتر از مدرکشون نمیدن، اینها راحت طلب نیستن.
ببینید، اجازه بدید من به این فرمایش شما با سه تا گزاره پاسخ بدم. گزاره اول اینه که واقعیت اینه که مطالعاتی که خود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده یا مطالعاتی که خود وزارت عطف علوم تحقیقات و فناوری انجام داده،
بله،
نشون میده که بین آموزه‌های دانشگاهی و بازار کار فاصله فراوانی وجود داره. یعنی مثلا ممکنه من دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری باشم،
بله،
آنچه که در کلاس میخونم و یاد میگیرم به آنچه که در یک مجله مورد نیازم هست، در یک روزنامه مورد نیازم هست، در یک سایت مورد نیازم هست، تفاوت داشته باشه یا حداقل همسو نباشه.
مشکلی که ما همیشه داشتیم، بله
بله بله. یعنی مثلا به گونه ای هست که من نمیتونم با فقط اون آموزهایی که استاد بهم یاد داده برم یه روزنامه‌نگار حرفه‌ای بشم. قاعدتاً باید برم مدت‌ها در یک نشریه، در یک روزنامه، در یک سایت کارآموزی کنم، آزمون و خطا کنم تا نهایتاً یاد بگیرم که مثلا گوشواره نویسی کنم، یاد بگیرم تیتر نویسی کنم، یاد بگیرم خبرنویسی کنم.
بله.
پس یه نکته اول عدم تناسب آموزهای دانشگاهی و بازار کاری که من احساس میکنم یه بیماری بشرناکی است. واقعا باید سریعتر یه راهکاری، یه فکری برای این ما بکنیم که چگونه دانشگاه و بازار کار رو به هم پیوند بدیم که این دانشجوی ما قبل از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل بشود با بازار کار آشنا بشه، با قواعد حضور در یک کسب و کار آشنا بشه، مهارت‌های لازم رو برای حضور در بازار کار کسب کنه. الان متأسفانه ما این مشکل رو به صورت جدی داریم. این نکته اول یا گزاره اول. گزاره دوم، یک فرهنگ ناصحیحی در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ما به وجود اومده که البته قابل بحث هست، من الان فقط به اجمال اشاره میکنم، و اون فرهنگ نوسهی هم اینه که من چون مثلا مدرک تحصیلی دکترا دارم یا ارشد دارم یا کارشناسی دارم یا کاردانی دارم، دیگه باید تمام کارفرماها و تمام صاحبان کسب و کار بیان صف ببندن، منتظر بمونن ببینن من به کدومشون جواب مثبت خواهم داد.
آیا همچین جوونی با همچین طرز تفکر و با همچین توقعاتی میتونه توقع زندگی در یک جامعه در سطح مثلا اروپایی باشه که اون همه انقلاب‌های صنعتی، اون همه دگرگونی‌ها توسط جوون‌های اون مملکت در برهه‌های مختلف تجربه شده؟
اتفاقا نکته‌ای که من می‌خواستم عرض بکنم همین گزاره سوم بود که به محیط برمیگرده، که ما در حقیقت موضوع تحصیل و موضوع کار و موضوع رویکردمون خواسته یا ناخواسته باید تابعی از عوامل محیطی باشه. مثلا در یک کشوری مثل آلمان شما میبینید که نظام آموزشی به اسم سیستم دوال وجود داره که در این سیستم دانش آموز و دانشجو لاجرم باید حداقل یک سوم واحدهای درسیشون رو تو بازار کار بگذرونن. خب خود به خود در این سیستم افراد کارآزموده میشن، اشتغال پذیر میشن، آماده میشن برای حضور در بازار کار، چه بسا قبل از فراغت از تحصیل مهارت‌های کارآفرینی و کسب و کار رو هم یاد می‌گیرن. ولی در کشور خود ما با توجه به شرایطی که وجود داره به نظرم به دو تا نکته باید توجه کرد. نکته اول، اصولاً مقایسه کشوری مثل ما با مثلا کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا مثلا کشوری مثل ژاپن به نظر میرسه مقایسه صحیحی نیست، چون هم در شاخص‌ها ما با هم دیگه تفاوت داریم، هم در به هر حال مباحث فرهنگی و
بله.
مؤلفه‌های محیطی.
بله.
و نکته دوم، اصولا عوامل محیطی مؤثر بر نظام آموزشی ما و عوامل محیطی مؤثر بر بازار کار ما با عوامل محیطی مؤثر بر نظام آموزشی و اشتغال کشورهایی که نام برده شد تفاوت اساسی داره. من پنداشتم بر اینه که حتما ما باید در رابطه با قیاس‌هایی که انجام میدیم موضوع محیط و اقلیم زندگیمون رو به عنوان یک عامل مهم و کلیدی همواره مد نظر داشته باشیم.
درسته. و این سوال رو از این بابت پرسیدم، این که ما در خیلی از مواقع میبینیم که جوانهامون حاضرن برن مثلا در آلمان یک کار یدی رو انجام بدن، اما در داخل کشورمون با یه مقدار تلاش بیشتر مثلا به یک سمت بهتر و حتی راحت تری تن در نمیدن.
یه مقدار آقای رسولی، من اینو خیلی کوتاه عرض می‌کنم، این خیلی بحث خوبی بود شما فرمودین. بسیاری از اساتید دانشگاه‌های ما موقعی که میان خاطراتشون رو به صورت شفاهی مطرح می‌کنن یا کتاباشون منتشر میشه، میگه بله من در اروپا مثلا تو رستوران کار می‌کردم،
بله.
در آمریکا مثلا فرض بفرمایید،
بله بله به وفور،
بله توی یک هتل کار مثلا گارسونی یا خدمات رو انجام میدادم و هیچ ابایی هم از این قضیه نداره. اما تو کشور خودمون ایشون حاضر نیست قدم از قدم برداره، احساس میکنه که کسر شأنش میشه. من باورم بر اینه که این یک موضوع فرهنگی است که من موقعی که وارد کشورهای اروپایی میشم، وارد مثلا آمریکا میشم، خودم رو احساس میکنم شهروند درجه دو و سه هستم، خودم رو نسبت به مابقی پایین تر میدونم و لذا انجام این گونه کارها رو خیلی دونشان خودم نمیتونم. اما تو کشور خودم که هستم احساس میکنم که نه، من شهروند شماره یک هستم.